ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و عصر بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگم به شما. امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین. در ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در تازه ترین تحول و داغ‌ترین خبر میشنوید که امروز باز هم کابل شاهد تظاهرات بود، این بار تظاهرات در حمایت از رئیس پوهنتونه علوم اجتماعی پوهنتون کابل. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارن. و اما در آغاز سرویس خبری. در خبرهای افغانستان میشنوید که یک در خبرهای جهان میشنوید که یک کارمند دیگر واکسین پولیو در پاکستان کشته شد و اجلاس غیر رسمی سازمان امنیت جمعی در بشکک پایتخت قرغیزستان به کار آغاز کرد. در آغاز خبرهای افغانستان با جاوید حسن زاده.
مشران جرگه وزیر عودت مهاجرین افغانستان را جهت ارائه در خصوص اخراج اجباری بیش از 1000 طفل افغان از سوی ایران به جلسه عمومی این جرگه فرا میخواند و هم مسئولان محلی ولایت جوزجان از کشته شدن اکثر معلمان مکتب در ولسوالی قشتیپه این ولایت توسط طالبان مسلح خبر دادند. مشروع اخبار. مشران جرگه وزیر عودت مهاجرین افغانستان را جهت ارائه معلومات در خصوص اخراج اجباری بیش از 1000 طفل افغان از سوی ایران به جلسه عمومی این جرگه فرا میخواند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه این عمل ایران را تقبیح کرده و آن را خلاف اصول و موازین بین المللی خواند. رئیس مشران جرگه گفت وزیر مهاجرین باید معلومات بدهد که در این زمینه چه اقدامی را انجام دادند. من پیشنهاد میکنم که وزیر عودت مهاجرین به روز یکشنبه در اجلاس عمومی فرا خوانده شود، زیرا موضوع جدی است که آنها چی کردند و چی کردن به کار است. آیا این وزارت به این مشکل رسیدگی کرده میتواند یا خیر؟ مسئولان دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات گفته است نیروهای ایرانی بیش از 1000 طفل افغان مهاجر را بدون موجودیت فامیلشان از آن کشور به افغانستان فرستاده است. وزارت خارجه افغانستان نیز گفته است که در این ارتباط با گونه جدی تحقیق میکنند. مسئولان محلی ولایت جوزجان از کشته شدن یک سرمعلم مکتب در ولسوالی قشتیپه این ولایت توسط طالبان مسلح خبر دادند. امین الله ولسوال قشتیپه ولایت جوزجان میگوید طالبان ملا خدایداد سرمعلم مکتب قرولتپه را شب گذشته در بیرون از منزلش هدف قرار دادند. با گفته امین الله ملا خدایداد در کنار وظیفه سرمعلمیش ریاست شورای انکشافی قریوی را نیز به عهده داشت. و گزارش ها می رسانند که شب گذشته 7 پلیس در ولسوالی راغستان ولایت قندهار کشته شدند. حاجی عبدالغنی ولسوال راغستان به رادیو آزادی گفت این افراد پلیس در یک پسته امنیتی توسط افرادی که از سوی پلیس این پسته به حیث مهمان دعوت شده بود کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته اند که افراد مهاجم با این گروه ارتباط دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سید سمی عباس تقدیم میکند.
یک کارمند دیگر واکسین پولیو در پاکستان کشته شد. به گفته مقامات پاکستان یک خانمی که برای مبارزه بر علیه مرض پولیو کار میکرد امروز توسط افراد مسلح در شهر پشاور کشته شد. یک مقام محلی پلیس شهید الله بر رادیو آزادی گفت افراد سوار بر موتورسیکل به سمت تیم واکسین پولیو فایر کردند که یک خانم را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساختند. شخص زخمی به شفاخانه انتقال داده شده است. هیچ کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. کارمندان واکسین پولیو پی هم در پاکستان مورد حمله قرار می گیرند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. روسیه می گوید لغو تحریم ارسال اسلحه به سوریه از سوی اتحادیه اروپا به تلاش‌ها برای برگزاری کنفرانس صلح مستقیما ضربه وارد می کند. مسکو یک جا با واشنگتن کار می کند که یک کنفرانس صلح در مورد سوریه را در ماه آینده برگزار کند، اما تا حال کدام تاریخ برای این کنفرانس تعیین نشده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تصمیم گرفت که موافقت تحریم ارسال اسلحه به شورشیان سوریه را که مهلت آن به زودی خاتمه می‌یابد تمدید نمی‌کند، اما کدام تصمیم فوری برای ارسال اسلحه به شورشیان سوریه هم وجود ندارد. معاون وزارت خارجه روسیه سرگی ریابکوف اظهار داشت این تصمیم برای روسیه مایوس کننده می‌باشد.
پریسکوربنی شک کاتوری
این یک اقدام تأسف آور می باشد که یک موقف دوگانه را در سیاست شرکای اتحادی اروپای ما نشان می دهد. شما نمی توانید از یک سونیت خود را برای ختم خونریزی اعلان کنید و از سوی دیگر به سمت حرکت کنید که اسلحه بیشتر داخل سوریه شود. اما ریابکوف از تصمیم روسیه که راکت‌های پیشرفته S-300 را به سوریه می‌فرستد دفاع نموده، گفت که این اقدام در تأمین ثبات علیه دخالت خارجی کمک می‌کند. مقامات امنیتی در لبنان می‌گویند 3 عسکر لبنانی در یک حمله افراد مسلح در نزدیکی سرحد این کشور با سوریه کشته شدند. این حمله شب گذشته در نزدیکی شهر ارسل رخ داد. این منطقه که اکثر حامیان رژیم سوریه در آن به سر می‌برند، از سوی شورشیان سوریه به مقصد قاچاق اسلحه و انتقال جنگجویان از لبنان به داخل سوریه استفاده می شود. از آغاز شورش ها در سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال، لبنان صحنه برخورد های پیهم بین مخالفین و طرفداران رژیم رئیس جمهور سوریه بشار الاسد می باشد. اجلاس غیر رسمی سازمان امنیت جمعی در بشکک پایتخت قرقیزستان به کار آغاز کرد. رؤسای جمهور قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان در این اجلاس درباره وضعیت در افغانستان در آستانه خروج قوای بین المللی در سال 2014 از این کشور بحث میکنند. برنامه برای اعمال یک خط آهن که روسیه را با آسیای میانه و بعداً به افغانستان و خلیج فارس وصل میکند در اجندای صحبت‌های این اجلاس افزوده شد. قبل از آغاز این مجلس، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیک اتامبایف درباره همکاری‌های دو جانبه صحبت کردند. رئیس جمهور قرقیزستان اظهار داشت در این مذاکرات موضوع اشتراک روسیه در اعمال یک بند برق آبی در قرقیزستان و همچنان همکاری‌های نظامی بین دو کشور مطرح شد. رؤسای جمهور ارمنستان و آذربایجان که کشورهایشان عضو این سازمان می‌باشند در اجلاس کنونی سهم نگرفتند. ایالات متحده می گوید که خواهان رابط عمیق نظامی با چین شده است که سبب اعتماد و تفاهم بیشتر دو جانبه شود. مشاور امنیت ملی قصر سفید تام دانیلان در ملاقات امروزه خود با صاحب منصب بلند رتبه چین فن چونگ لونگ در پیکینگ در این مورد صحبت کرد. یک بخش مهم حفظ روابط عمیق و ایجاد مناسبات نمونه‌ای بین قدرت‌های بزرگ تضمین روابط سالم و با اعتماد بین قوت‌های نظامی دو طرف می‌باشد. تام دانیلان اظهار داشت دو کشور در برابر خطرهای غیر عنوی امنیتی از جمله حفظ صلح و مبارزه با دزدان دریایی باید با هم کار کنند. دانیلان و مقامات چینایی برای آمادگی به ملاقات رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و رئیس جمهور چین سی جین پینگ که قرار است در ماه جون در ایالت کالیفرنیای آمریکا برگزار شود صحبت دارند. در موج نو خشونت ها در عراق بیش از 70 تن کشته شدند. این افراد دیروز دوشنبه در موجی از بمبگذاری ها در مناطق عمدتاً شیعه نشین بغداد جان دادند. بیش از 12 انفجار دیروز بغداد مرکز عراق را تکان داد. مسئولیت این انفجارها را تا حال هیچ کسی به عهده نگرفته است. در دو ماه گذشته بیش از 1000 تن در نتیجه بمبگذاری ها در مناطق شیعه و سنی نشین عراق کشته شدند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان. حالا توجه کنید به پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای مرکز و چند شهر بزرگ کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی نموده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 25 و پایین ترین آن 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین ترین آن 16. در هرات هم آسمان آفتابی بوده، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین ترین آن 14 می باشد. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین ترین آن 16. و سرانجام در جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین آن 24 پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه با وقت افغانستان شد. سرویس خبری این ساعت رادیو آزادی را شنیدید و این هم گزارش های خبری. امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات برزده بر کناری رئیس پوهنزه علوم اجتماعی و پوهنتون کابل.
امریکا قرضه سپ داده به صورت مطلق غلط است. پوهنتون کابل از خود پروسه داره، پروسیجر داره، لایحه داره، قوانین داره. خواست ما قبول نشد. اعتصاب دائمی است. یک استاد پوهنتون در درس نمیره.
در همین برنامه از وزارت خارجه میپرسیم که در مورد اخراج صدها کودک افغان از ایران چه اقدام میکند. حکومت افغانستان یک بار دیگر از تطبیق پروژه‌های انکشافی توسط نهادهای غیر دولتی انتقاد کرد. معاون دوم رئیس جمهور:
فقدان پلانگذاری دقیق، مدیریت سالم در بسا موارد باعث شده است که به اهداف مورد نظر نرسید.
و در رویدادهای منطقه میشنوید که پس از کشته شدن یک کارمند کمپاین واکسین پولیو در پاکستان، این کمپاین حالا متوقف شده است. و نیمه دوم ساعت هم به برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته در این برنامه آواز شما را به گوش مسئولین میرسانیم. با سلام و عصر بخیر دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همکارم امانه امیرزایی هم به شما سلام میرسانه. امروز کابل باز هم شاهد تظاهرات صدها تن بود. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل. رئیس پوهنزه علوم اجتماعی فاروق عبدالله به دنبال اعتصاب غذایی 8 روزه محصلین این پوهنزه برکنار شد. محصلین به خاطر آنچه عدالت خواهی و آمدن اصلاحات میخواندند اعتصاب غذایی کردند. این اعتصاب آنها دیروز به پایان رسید. حالا امروز حدود 500 استاد و محصل پوهنتون کابل در مخالفت با برکناری رئیس پوهنزه علوم اجتماعی تظاهرات را از پوهنتون کابل آغاز کرده و تا ساختمان شورای ملی راهپیمایی کردند. جزئیات بیشتر در این باره را از مصطفی بشارت از کابل میشنویم.
پس از آن که ولسی جرگه افغانستان وعده تعیین عید به هدف بررسی وضعیت پوهنتون کابل و ادعای مسئولین سپرد، استادان و مسئولین معترض این مظاهرهشان را پایان بخشیدند. این استادان و مسئولین پوهنتون کابل در اعتراض به پذیرفتن خواسته های تعداد از مسئولین پوهنزه علوم اجتماعی از سوی حکومت دست به مظاهره زدند. این مظاهره کنندگان هشدار دادند که اگر حکومت افغانستان اقدام به برطرفی فاروق عبدالله رئیس پوهنزه علوم اجتماعی بکند، آنان دروازه پوهنتون را می‌بندند. رئیس پوهنزه علوم اجتماعی و یک تن دیگر از استادان پوهنتون کابل که در این مظاهره اشتراک داشتند در مورد چنین گفتند:
در صورتی که خواستای معقول قانونی پوهنزه علوم اجتماعی و استادا و توهین کردنی که از طرف اینا به نام فاسد و دیگر شده، این پس معذرت خواسته نشه و امکان داره به صنفا به درس بده.
پوهنتون کابل از خود پروسه داره، پروسیجر داره، لایحه داره، قوانین داره. خواست ما قبول نشه، اعتصاب دائمی است.
طی 8 روز گذشته تعدادی از مسئولین پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل با انتقاد از برخورد نامناسب رئیس این پوهنزه در کنار ساختمان شورای ملی دست به اعتصاب غذایی زدند. در پی این اعتراضات و اعتصاب غذایی 8 روزه، پس از چاشته روز دوشنبه، دکتر انگین داد فرسپندا مشاور امنیتی ملی، نعمت الله شهرانی مشاور رئیس جمهور و عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی به مسئولین معترض وعده سپردند که خواسته هایشان را برآورده می کنند. مسئولین پوهنزه علوم اجتماعی مدعیان که آقای عبدالله از تعصب و قومگرایی در برابر مسئولین کار گرفته است. حسین فکور یکی از این مسئولین معترض:
شخصی رئیس دانشکده علوم اجتماعی اکثر دانشجویان را توهین، تحقیر، تهدید میکردن و از هر گونه ابزار خشونت برای مهار کردن شاگردان استفاده میکردن.
اما رئیس پوهنزه علوم اجتماعی و تعداد دیگر از استادان پوهنتون کابل این ادعای مسئولین را رد میکنند. در این حال ولسی جرگه افغانستان میگوید که برای بررسی ادعای مسئولین و استادان پوهنتون کابل هیئت را موظف کردند. داود کلکانی یک عضو ولسی جرگه به هنگام تظاهرات استادان و مسئولین گفت افراد باصلاحیت از هیئت اداری ولسی جرگه و مشران جرگه این مسئله را به گونه جدی بررسی میکنند. این بار نخست نیست که مسئولین دست به چنین حرکات میزنند. سال گذشته مسئولین پوهنتون تعلیم و تربیت در اعتراض به تغییر نام این پوهنتون به برهان الدین ربانی برای چندین روز مظاهره و اعتصاب درسی نمودند. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، سیستم تدریس در پوهنتون کابل متضرر و مسئولین با مشکلات مواجه خواهند شد.
مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد از جریان تظاهرات امروز در کابل. این بار تظاهرات بر ضد برکناری رئیس پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل برگزار شده بود. رئیس پوهنزه علوم اجتماعی فاروق عبدالله به دنبال اعتصاب غذایی 8 روزه محصلین این پوهنزه برکنار شد. محصلین به خاطر آنچه عدالت خواهی و آمدن اصلاحات می‌خواندند اعتصاب غذایی کردند. این اعتصاب آنها دیروز به پایان رسید. اما آیا فضای پوهنتون کابل چگونه است و بحران به وجود آمده زده چه رنگی دارد، سیاسی یا اصلاح طلبانه؟ این سوال را از نصرالله ستانکزی استاد در پوهنتون کابل پرسیدم.
با تاسف باید بگویم که پوهنتون های افغانستان و بخصوص پوهنتون کابل به طرف سیاسی شدن در حرکت است. ای به این معنا که از بیرون زمانی که حلقات سیاسی یا گروپای سیاسی حتی دولت در امور پوهنتون ها مداخله میکنه، با وجودی که پالیسی و سیاست دولت افغانستان در ارتباط و سیاسی شدن پوهنتونی است که پوهنتون ها نباید سیاسی شود بلکه مرجع علمی باید باشه، اما عملا دیده میشه که وقتی دولت مداخله میکنه، وقتی حلقات دیگه مداخله میکنه، معنیش ایست که پوهنتون هم کوشش میشه که طرف سیاسی شدن بره. و متاسفانه که تا جایی که من احساس میکنم در پوهنتون گروپای وجود داره که مخصوص در پوهنتون کابل که الهام از بیرون میگیرن و دست به اقدامات سیاسی میزنن.
یعنی به نظر شما این حرکت یا این اعتصاب غذایی یک حرکت سیاسی بود؟
مثلا شما ببینید وقتی که یک گروپ در حالی که مقررات وجود داره، در پوهنتون قانون وجود داره، لوایح وجود داره، در روشنایی از او باید چنین مشکلاتی که طبیعتا در محیط اکادمیک میآید بین محصل و استاد، بین جریان امتحان، در حقوق محصلین، این باید از طریق مقررات و قوانین حل فصل شود.
بله.
تصامیم نباید مورد سیاسی گرفته شود؟
بله، از گپای شما چنین برمیآید که خود شما هم برخلاف فعالیت‌های سیاسی در داخل پوهنتون هستین. بعضی از محصلین اینطور ادعا میکنن و باور دارند که اندیشه‌های سیاسی جوانان از دوران تحصیل شکل میگیره. اگر در پوهنتون فعالیت‌های آغازین سیاسی را شروع نکنن، پس در کجا؟
ببینید، محصل یا هر فردی دیگه حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما پوهنتون موقف محصلیش یا موقف استادیش یا موقف کاریش در ادارات نباید به عنوان حربه برای سیاست کار بگیرن. من هیچ مخالف از این نیستم که مسئله سیاسی نباشه، استاد سیاسی نباشه. این میتونه در بیرون فعالیت سیاسی کنه، عضو جریان سیاسی باشه، عضو حرکت سیاسی باشه، در پوهنتون از کتب مختلف سیاسی استفاده بکنه، مناظره بکنه، اما پوهنتون نباید حربه شه برای سیاست.
بله، پس چی باید کرد به خاطر جلوگیری از ادامه یا تکرار همچو جنبش ها در داخل پوهنتون؟
من نظر من ایست که من هیچگاه مخالف فرزن اتحادی محصلین که جنبه سیاسی نداشته باشه به عنوان نهادی از جامعه مدنی هیچگاه مخالفش نیستم. اتحادی استادا را تایید میکنم اگر وجود داشته باشه، اما یک نقطه تذکر میتونم اویی است که مقامات وزارت تحصیلات، پوهنتونها و در مجموع دولت نباید که انعطاف بکنه در مقابل اینکه پوهنتونها سیاسی شود. ما میخوایم یک نقطه را در آخر، با وجودی که با سوال شما ارتباط نداره، اگه خدای نخواسته وضعیتی که به اواخر در پوهنتون مشاهدش هستیم یا در دای عاشورا شاهدش بودیم ای دوام کنه، فضای پوهنتون ها خدای نخواسته به مرحله خواهد رسید که باز صدمه خواهد رسان در وحدت ملی مردم افغانستان.
نصرالله ستانکزی استاد در پوهنځی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با تظاهرات امروز و اعتصاب غذایی تعداد از محصلین در کابل شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان یک بار دیگر بالای کیفیت کاری اداره های غیر دولتی انتقاد کرد که پروژه های انکشافی را در یک دهه گذشته تطبیق کردند. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور امروز همچنان گفت به علت مؤثر نبودن این پروژه ها پیشرفت اقتصادی در افغانستان قناعت بخش نیست. خلیلی این سخن را امروز در نشست هماهنگی میان والیان و وزارت های سکتوری در کابل گفت. از جریان همین نشست و سخنان معاون دوم رئیس جمهور سید فتح محمد بها میگوید.
به گفته مقام‌های افغان، با آنکه در یک دهه گذشته پیشرفت‌های چشمگیر اقتصادی در کشور به وجود آمده است، اما در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، این پیشرفت‌ها قناعت بخش نیستند. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری می‌پذیرد که نظارت از پروژه‌های انکشافی به طور لازم صورت نگرفته و در بخش تهیه پلان‌های انکشافی هم بی‌توجهی شده است. آقای خلیلی که به روز سه‌شنبه در نشست هماهنگی میان والیان و وزارت‌های سکتوری در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت اهدافی که در بخش اجرای پروژه‌های انکشافی وجود داشت به دست نیامدند.
پروژه‌های مختلف و سرمایه‌گذاری‌های متنوع
در اکثر مناطق کشور انجام شده، ولی فقدان پلانگذاری دقیق، مدیریت سالم و عدم تفتیش منظم، پیگیرانه و مسلکی در بسا موارد باعث شده است که به اهداف مورد نظر و نتایج مطلوب نرسید.
به اساس گزارش ها از سال 2001 میلادی تا اکنون جامعه جهانی ده ها میلیارد دلار را با افغانستان کمک کرده است، اما انتقادهای موجودند که بخش اعظم این پول ها به گونه لازم آن به مصرف نرسیده است. گفته شده ضعف مدیریت و نبود ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان سبب می شود که بسیاری از وزارت ها نتوانند بودجه انکشافیشان را حتی به مصرف برسانند. اما وزارت اقتصاد افغانستان از تلاش ها به منظور تهیه یک استراتژی اقتصادی 4 ساله خبر می دهد تا از به میان آمدن چنین مشکلات در آینده جلوگیری صورت گیرد. با گفته عبدالهادی ارغندوال وزیر اقتصاد، تمرکز بیشتر در این استراتژی که تا یک ماه دیگر تکمیل خواهد گردید به سکتور زراعت و تولید انرژی است.
محور اساسی این پالیسی سکتور زراعت، ذخایر آبی، تولید انرژی و مواد غذایی است. همچنان با ایجاد کارخانه های صنعتی، با میان آوردن مواصلات و تجارت و نیز با گسترش مارکت های تجارتی و پیشرفت سایر وسایل بشری توجه صورت گرفته است.
حکومت افغانستان در سال 2008 میلادی استراتژی انکشاف ملی را تهیه کرده بود، اما وزیر اقتصاد این کشور میپذیرد که وزارت های سکتوری نتوانستند آن را به گونه درست تطبیق کنند. وزارت اقتصاد افغانستان در حال سرگرم تهیه استراتژی اقتصادی جدید است که ممکن پس از سال 2014 میلادی کمک های جامعه جهانی به این کشور کاهش یابد. آگاهان امور اقتصادی به این باورند که حکومت افغانستان از موجودیت جامعه جهانی برای تقویت اقتصاد این کشور نتوانست به طور لازم استفاده کند. با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک کشورها و مؤسسات کمک کننده برای افغانستان، اما این کشور نتوانسته از لحاظ اقتصادی به پای خود بیستد و هنوز هم نیازمند کمک جامعه جهانی است.
ساعت 5:22 به وقت افغانستان است. 8 دقیقه بعد درست ساعت 5:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. در این برنامه صدای شما را به گوش مسئولین می رسانیم و از مسئولین پاسخ می خواهیم. پس از نشر گزارش از رادیو آزادی درباره اخراج بیش از 1000 کودک افغان از ایران، وزارت خارجه افغانستان می گوید این قضیه را بررسی می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خبرنگار رادیو آزادی در هرات دیروز گفت که ایران بیش از 1000 کودک افغان را به گونه اجباری و بدون خانواده‌هایشان از ایران اخراج کرده است. مشران جرگه افغانستان هم گفته است که به زودی وزیر مهاجرین را برای پاسخگویی در این مورد به مجلس فرا می‌خواند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
در حالی که دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در هرات از اخراج صدها طفل افغان در 2 ماه گذشته از ایران خبر می دهد، اما وزارت خارجه افغانستان از این موضوع ابراز بی‌خبری می کند. احمد ضیا سیامک‌هروی معاون سخنگوی وزارت خارجه بر روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که برای صحت‌یابی این مسئله کار می کنند. آقای هروی میگوید که اگر چنین برخورد در برابر افغانها در ایران صورت گرفته باشد، آنان اقدامات لازمی را اتخاذ خواهند کرد.
وزارت امور خارجه از طریق نهادهای مربوط خود به این مسئله میپردازه و پیگیر تجزیه است، در صورتی که منابع امنیتی و حکومتی افغانستان تایید کنند که چنین اخراج دست جمعی از اطفال مهاجرین صورت گرفته، وزارت امور خارجه این مسئله را به شدت پیگیری خواهد کرد و مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت.
مسئولان صاحبی حقوق بشر در هرات به روز دوشنبه گفتند که در 2 ماه گذشته ایران بیش از 1000 طفل افغان را از آن کشور اخراج کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که سال گذشته نیز بیش از 10000 طفل افغان بدون خانواده و سرپرست از سوی ماموران ایرانی به صورت اجباری به افغانستان انتقال داده شدند. چند پیش گزارش های از قتل حدود 10 تن و جراحت برداشتن تعداد از افغان هایی که میخواستند به خاطر کار به ایران بروند نیز به نشر رسید. گفته می شود که این افراد از سوی سربازان سرحدی ایران هدف قرار گرفتند. در این حال فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه افغانستان می گوید که برای بررسی هرچی بیشتر این موضوع در یک شنبه هفته آینده وزیر مهاجرین را فرا می خوانند. آقای مسلمیار این کار ایران را شدیداً تقبیح کرد و آن را به دور از اصل روابط بین المللی دانست.
در یک شنبه هفته آینده باید وزیر مهاجرین به مجلس عمومی فرا خوانده شود، به خاطر که موضوع بسیار جدی است. باید این روشن شود که برای حل مشکلات مهاجرین تا حال چی کردند و چی ضرورت است تا انجام شود، و این موضوع روشن شود که آیا وزارت مهاجرین واقعا می تواند که مشکلات این مهاجرین را حل کند یا نه.
در این حال عارف الله پشتون رئیس کمیسیون رابط بین المللی مشران جرگه می گوید که بر روز سه‌شنبه مکتوب را عنوانی وزارت خارجه ارسال کرده و در آن خواهان گفتگو با مسئولان ایرانی شدند. از ایران همواره انتقاد شده که با مهاجرین افغان در آن کشور برخورد نامناسب می کنند و طی چند سال گذشته ده ها افغان را اعدام کرده است. شماری از مردم در مناطق سرحدی کشور به خصوص هرات می گویند که دولت ایران می خواهد از این طریق بر خانواده های افغان مقیم آن کشور فشار بیاورد تا ایران را ترک کنند. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند که ایران به خاطر برآورده شدن اهداف سیاسیش دست به چنین اقدامات میزند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کارشناسان نظامی باور دارند که امسال در اصل آزمونی است برای نیروهای نظامی افغان، مخصوصا حالا که فصل بهار است و حملات مخالفان مسلح دولت افزایش یافتند. نیروهای بین‌المللی برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند و مسئولیت‌های خود را به نیروهای افغان می‌سپارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش همین موضوع را بررسی کرده که فشرده این گزارش را از آرش همایون می‌شنوید.
عبدالمالک و ساکر همقطارش در جنوب افغانستان با زره پوش مشغول گزمه بودند که یک ماین انفجار کرد. عبدالمالک و همقطارانش به شدت زخمی شدند، اما کمک به سرعت رسید و آنها توسط یک هلیکوپتر آمریکایی به شفاخانه ولایت کندهار انتقال داده شده مورد تداوی قرار گرفتند. عبدالمالک نسبت به دیگران خوش‌چانس‌تر بود که پایش از زانو قطع شد، اما هر سه هم قطار دیگرش وفات کردند و اگر کمک عاجل نمی رسید عبدالمالک نیز هلاک می شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد نیروهای بین المللی تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می شوند و به مثابه یک بخشی از آمادگی ها نیروهای امنیتی افغانستان به طور مستقلانه داخل عمل شده، مسئولیت های امنیتی و حدود 90% قلمرو کشورشان را به عهده گرفتند. در 12 سال که گذشت، سال جاری مهمترین سال برای آنها محسوب می شود. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اما نیروهای امنیتی افغانستان زمانی که مورد حمله قرار گرفته و محاصره شدند، در زمینه رسانیدن زخمی ها به شفاخانه و حمایت آتش توپچی شدیداً به نیروهای بین المللی نیاز دارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد آمریکا در نظر دارد که بعد از سال 2014 میلادی حدود 8 تا 10 هزار پرسنل نظامی را در افغانستان باقی گذارد که اکثر آنها ترینران و مشاوران نظامی خواهند بود. از ناتو نیز خواسته شده است که با استقرار هزاران تن در این پروسه سهم گیرد. آلمان تعهد کرده است که حدود 800 عسکر آن کشور را در افغانستان باقی می‌گذارد. برخی نظامیان آمریکایی در سال جاری یک نقطه عطف را در برابر آموزش نیروهای امنیتی 350 هزار نفری افغانستان مشاهده می‌کنند. دگرمن ماتیو ستادر که به یکی از قطعات کماندوی اردوی ملی افغانستان در ولایت ننگرهار مشورت می دهد می گوید با آنکه نیروهای امنیتی افغانستان می توانند خود را از لحاظ آب، غذا و روغنیات اکمال کنند، اما در زمینه پلانگذاری، خدمات لوجستیکی، حفظ و مراقبت تجهیزات و قراردادها با دشواری های مواجهند. به گفته ماتیو ستادر، نیروهای افغان در عرصه استخبارات، نظارت و عملیاتهای کشفیاتی به تیمهای مشورتی نیاز دارند. در 5 سالی که گذشت، اکادمی پلیس در کابل پروگرام 4 ساله آموزش افسران را دوباره احیا کرده است که آموزش مسائل مربوط به حقوق بشر در برنامه تحصیلی آن داخل شده است، در حالی که در گذشته اکثر پلیس ها بی‌سواد بودند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، وضعیت شفاخانه های نظامی نیز در افغانستان بهبود یافته است. به گفته جنرال عاصم، قمندان شفاخانه نظامی کندهار، همه قربانیان جنگ به شمول افراد ملکی که مظنون به همکاری با طالبانند در این شفاخانه مورد تداوی قرار می گیرند. عبدالرزاق، یک قمندان پلیس، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است یگانه راه ختم جنگ مذاکره با طالبان است. اما عبدالمالک، عسکری که پایش قطع شده است و هنوز هم در شفاخانه کندهار تحت تداوی قرار دارد، می گوید من اندکی ناامید شدم. اگر ما با شورشیان مذاکره می کنیم، پس چرا جنگ می کنیم؟ ما نباید با هم دیگر چنین برخورد کنیم. در حالی که نیروهای ناتو و آمریکایی به نیروهای افغان مشورت می‌دهند و در صورت تقاضا به آنها کمک خواهند کرد، عملکرد سال جاری نیروهای امنیتی افغانستان در میدان جنگ در مورد این که آنها به چه تجهیزات و چه نوع ترنینگ نیاز دارند تصمیم خواهد گرفت.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. پنجونیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از سعید سمیع عباس می‌شنویم.
شماری از محصلین و استادان پانتون کابل امروز با راه اندازی مظاهره مخالفتشان را با فیصله اخیر حکومت در خصوص برکناری رئیس پانزده علوم اجتماعی ابراز کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید در خصوص گزارشات تحقیق میکند که گفته میشود ایران بیش از 1000 طفل افغان را از آن کشور بیرون کرده است. مقامات حکومت افغانستان از اعلام کمک 100 میلیون دلار کشور هندوستان به این کشور خبر دادند. گزارش ها می رسانند که شب گذشته 7 پلیس در ولسوالی راغستان ولایت کندهار کشته شدند. مسئولان محلی در ولایت هلمند می گویند در نتیجه درگیری روز گذشته طالبان مسلح با نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی گرمسیل این ولایت 36 طالب کشته و زخمی شدند. مسئولان امنیتی ولایت جوزجان می گویند در نتیجه حمله مخالفان مسلح بالای یک پسته پلیس در شهرهای شبرغان سرپل 10 پلیس کشته و زخمی شدند. یک کارمند دیگر واکسین پولیو در پاکستان کشته شد. به گفته مقامات پاکستان یک خانمی که برای مبارزه بر علیه مرض پولیو کار میکرد امروز توسط افراد مسلح در شهر پشاور کشته شده و یک تن دیگر زخمی گردید. روسیه میگوید لغو تحریم ارسال اسلحه به سوریه از سوی اتحادیه اروپا به تلاش ها برای برگزاری کنفرانس صلح مستقیما ضربه وارد میکند. مقامات امنیتی لبنان میگویند 3 عسکر لبنانی در یک حمله افراد مسلح در نزدیکی سرحد این کشور با سوریه کشته شدند. اجلاس غیررسمی سازمان امنیت جمعی در بشکک پایتخت قرقیزستان به کار آغاز کرد. رسای جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، روسیه و تاجیکستان در این اجلاس درباره وضعیت در افغانستان در آستانه خروج قوای بین‌المللی در سال 2014 از این کشور بحث میکنند. و ایالات متحده می گوید که خواهان رابط عمیق نظامی با چین شده است که سبب اعتماد و تفاهم بیشتر دو جانبه شود.
فشرده خبرها را از سید سمیع عباس شنیدید. جزئیات این خبرها و تفصیل آنها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. پس از کشته شدن یک کارمند کمپاین واکسین پولیو در پاکستان، این کمپاین حالا متوقف شده است. در حمله بالای کارمندان کمپاین پولیو یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شد. در این باره از فرشته نگاه بیشتر از پاکستان میشنویم.
مردان مسلح بالای کارمندان واکسین پولیو در شهر پیشاور تیراندازی نمودند که در نتیجه آن یک کارمند زن کشته و یکی دیگر آن شدیداً جراحت برداشت. مقام‌های پلیس شهر پیشاور میگویند این رویداد قبل از ظهر روز سه‌شنبه در منطقه بدبیر این شهر انگامی به وقوع پیوست که یک تیم دو نفری از کارمندان زن واکسین پولیو برای تطبیق این واکسین خانه به خانه می‌رفتند. پلیس بر اساس تحقیقات ابتدایی خبر می‌دهد که دو مرد مسلح سوار در موتورسایکل بالای این دو کارمند زن تیراندازی نمودند که در نتیجه آن یکی از آنها کشته و دیگران شدیداً زخمی شده و بعداً به شفاخانه مرکزی شهر پیشاور منتقل گردیده است. پلیس معمولاً برای حفاظت کارمندان واکسین پولیو آنها را در جریان کمپاین امرایی می‌کند، ولی گفته می‌شود این تیراندازی زمانی صورت گرفته که پلیس کارمندان هدف قرار گرفته را امرایی نمی‌نمود. عابد، یکی از افسران پلیس منطقه بدبیر، می‌گوید اداره سلطامه ایالت خیبر پشتونخوا در بخش واکسین پولیو هیچ نوع اطلاعی را در مورد براندازی این کمپاین با آنها شریک نساخته بود. شرافت نام کشته و سنبل نام مجروح گردیده است. بالای هر دویش تیراندازی صورت گرفته. اداره ستامه در بخش واکسین پولیو برای ما از قبل هیچ نوع اطلاع نداده بود و نه از ما برای محافظت این دو کارمند تقاضای امرای پلیس را نموده بودند. اگر با ما قبلا در مورد اطلاع داده می شد حتما پلیس آنها را امرای می نمود. و افزود بر اساس معلومات شاهدان عینی تا اکنون آنها 14 تن را به جرم دست داشتن در این رویداد مرداد دستگیر نمودند و تحقیقات بیشتر در این مورد جریان دارد. حمله کنونی باعث گردید تا وزارت صحت ایالت خیبر پشتونخوا کمپاین واکسن پولیو را که قرار بود برای مدت 3 روز ادامه بیابد متوقف سازد. از سوی دیگر اداره بین المللی یونسکو که تمویل کننده کمپاین واکسن پولیو در پاکستان است با نشر اعلامیه رویداد کنونی را شدیداً تقبیه نموده و از علمای دینی این کشور خواست تا در جلوگیری همچو عملات برای کارمندانشان همکاری نمایند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. این بار اول نیست که کارمندان واکسن پولیو هدف عملات در پاکستان قرار گرفتند. از این قبل نیز در مناطق مختلف ایالت خیبر پشتونخوا و شهر کراچی کارمندان این واکسیناسیون و خصوص کارمندان زن آن به قتل رسانیده شدند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
گزارش از منطقه را شنیدید و حالا هم برمیگردیم به رویدادهای افغانستان. قانون منع خشونت علیه زنان اخیراً در افغانستان در حلقات مختلف جنجال برانگیز بوده و بحث‌هایی را ایجاد کرده است. در ولایت پروان شماری از علمای دینی گفتند این قانون بر ضد اصول اسلامی است، اما فعالین حقوق بشر و طرفداران این قانون میگویند که این قانون به هیچ وجه برخلاف اصول و اساسات اسلام نیست. احمد هنایش هم این موضوع را بررسی کرده.
شماری از علمای دینی در ولایت پروان در حال مخالفتشان را در برابر قانون منع خشونت علیه زنان اعلام کردند که مسئولین جامعه مدنی تاکید دارند که برخی از مخالفت‌ها در این خصوص ناآگاهانه صورت می‌گیرد. شماری از علمای دینی عمدتاً در خطبه‌های نماز جمعه و در گرد همایی‌های مردمی تلاش دارند تا مردم را به خاطر مخالفت با قانون منع خشونت علیه زنان فرا بخوانند. مولوی عبداللطیف یکی از این علمای دینی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در حالی که مردم را مخاطب قرار داده بود گفت:
در این روزها از پشت دنیا پلانه ها شوم طرح میشه تا بتانم عزت و عفت و ناموس ما را از یک طرف بی حرمت بکنن. اون قانون عیاشی و بدبختی را در مملکت شما حاکم بوا توسط خود شما او را توشیه بکنن، تایید بکنن. به خاطر شکار دین تو هست، شکار ناموس تو هست که تو ما زنده باشیم و دین ناقص شود، شریعت زیر پا شود، هیچ امکان نداره.
با این حال شماری از زنان تحصیل کرده و فعالین جامعه مدنی میگویند دلیل ادامه مخالفت و انگیزه های مخالفت در برابر قانون منع خشونت علیه زنان دست های پشت پرده است که اهداف سیاسی را دنبال میکنند تا افراطیت را رنگ اصلی جامعه افغانی وانمود بسازند. ماری اکرمی یک تن از فعالین حقوق زن در این مورد با تازگی به رادیوی آزادی گفت:
ناگانم صبح سر دارن در حالی که بیاد دارم استاده پانزه شریعت و استاده پانزه اکادمی علوم و حتی اسکالرهایی که از مصر و از اندونزیا و مراکش آمده بود و این قانون وقتی که جور شده این قانون اساسی افغانستان و قانون مدنی افغانستان گرفته شده، هیچ چیز دیگه به نظر من در مقایسه با اسلام قرار نداره. خود خشونت خلاف شریعت است، ولی متاسفانه وقتی موضوع زن در اونجا پیش میشه این را بیخی یک جنبه سیاسی برش دادن و بسیاری کسا شهرت کاذب که بر خود میخواین کسب کنن باز هم میخواین که زن افغانستان بر شکافه بزنن و استفاده نادرست از نام زن افغانستان کنن.
مخالفت‌ها در برابر قانون منع خشونت علیه زنان زمانی بلند شد که شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برخی از ماده‌های این قانون را در ضدیت با احکام دین اسلام بیان کرده و خواهان جلوگیری از تصویب آن شدند. شماری از آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که با توجه به سنتی بودن شرایط و محیط عمدتاً در محلات، این مخالفت‌ها می‌تواند ذهنیت عامه را در برابر آزادی‌های مدنی بیشتر تحریک کند و اما مردم باید در موضع‌گیری‌هایشان از دقت کار گرفته و آگاهانه برخورد نمایند.
و گزارش‌های خبری و تحلیلی رادیو آزادی همین قدر بودند. حالا در برنامه آزادی و شنوندگان مقیم نایب با شماست.
آزادی و شنوندگان
و عرض سلام مقیم نایب استم با یک برنامه دیگر آزادی و شنوندگان. در این برنامه شما مصاحبه ای را با عبدالبصیر سالنگی والی پروان میشنوید. والی پروان به مشکلات مردم ولسوالی قره‌باغ که از نبود آب زراعتی شکایت دارند میگوید که با تعیین یک نماینده میتوانند مشکلشان را مستقیما در مقام ولایت با او مطرح کنند. در ادامه برنامه با پیام های مردم را در رابطه با راه و سرکسازی در ولایت مختلف افغانستان به نشر می رسانیم و همچنان در اخیر برنامه پیام ها و نظریات شنونده های ما را درباره استفاده کلمات مانند دانشگاه، دانشکده در ادبیات دری، نظریات در مورد توافقنامه استراتژیک میان افغانستان و امریکا و همچنان نظریه یک شنونده ما را درباره حملات انتحاری می شنوید. خب شما را بیشتر در انتظار نگذاشته می پردازیم به نشر داشته های برنامه.
سلام علیکم. رادیو آزادی است. ام یک پروژه پروانه به مردم قره‌باغ چاو نمی آیا. از والی چار کار خواهش میکنیم که ام یک پروژه را اعلام تا که مردم به بزاعت کلش گندمایش در می گیره، ملکش همش آتش گرفته. باید این کانال سر پاکستان سودا نکنه و شه. باید تا آجلتر رایی کنه. و سلام. از والی چارکار جدل خواهش میکنم از وزارت برق. یک نفر او پیش میکنه به قره‌باغ، به مردم قره‌باغ سودا میکنه، منطقه قلعه خزانه‌دار، منطقه چارچی و کلی در گرفته گندماش، منطقه ملک کبیر. اسم من خوج عبدالله از قریه چارچی میباشم. و سلام.
سلام علیکم. آقای ظریف نظر، همین منطقه قلعه خزانه‌دار آب با کلی خشک است. از رئیس پروژه چارکار والی پروان خواهش میکنیم که نیا و به خاطر مردم بی‌دفاع قره‌باغ اعلام بده که تمام زراعت مردم، گندمای مردم، تاکای مردم همش ناب است، نابل مانده. باید نمیر عاجلتر کاری نمایند. و سلام.
شما شنیدید که مردم قره‌باغ از نرسیدن آب کانال پروان به مناطقشان شکایت دارند. اکنون میشنوید که والی پروان چی گفتنی به مردم ولسوالی قره‌باغ دارد. والی صاحب
سلام به همه کسایی که صدای ما را میشنوند از طریق رادیوی آزادی. بر فعلا ما هیچ نوع مشکلی در آب نداریم. کانال پروژه آبیاری پروان که سرچشمه گرفته از دریای پنجشیر، از استقامت گلبار ولسوالی جبوسراج و آخرش میرسه به ولسوالی قره‌باغ، برای فعلا موسم آب است. آب ما داریم، هیچ نوع مشکل نداریم در قسمت آب. و ای که اونا آبی ده که به مردم قره‌باغ از استقامت درهام برشان آب میان، من میفهم که در این وقت ما میتونن در نزدیکی های میزان اگر بگن ما آب نداریم، این گپ قابل قبول است. ولی در حال اگر اونا بگن که ما آب نداریم، این جای تاسف است و حال نباید مشکل آب ما داشته باشیم. و مشکل آب در پروان ما هیچ نوع مشکل آب دیده نمیتونیم و تا حال هیچ برای ما حاضر نشدین. در سال گذشته که آمدن برای ما گفتن ما گفتیم یک حوض ترسوبی جور داریم که ترسوبات در جوی میاید، آب کمگیر میشه، آب گرفته جوی نمیتونه خوب بگیره. ولی از یک حوض ترسوبی ما جور داریم، ولی آب ترسوبی هم جور شده است، تکمیل شده است. هیچ کلر ما در قسمت آب نداریم و اگر آب در قسمت آب مشکل داشتن، مردم ولسوالی قره‌باغ ما باز هم میتونن که ما را از طریق دوستان خبر کنن و یا خود چند یک نفر نمایندهشان بیان ما را خبر کنن. و ناگفتن ولسوالی قره‌باغ مربوط به ولایت کابل است. در پیش ما کابل پروان نداره. از آب میتونه که هر جایی که میتونه که استفاده کنه براشون، ما همراهشون همکاری میکنیم.
ولی سب تقسیم آب در این قسمت های آخر به می پروژه میرسه که او قره‌باغ است، همین تقسیمات آب در می مناطق به چی ترتیب است؟ چه قسم تقسیم میکنه؟ کس مسئول است؟ چه رقم است به حساب؟
اینا خودشان همین مردم خودشان به نام میروا دارن. خود از اینا میفهمن که این آب به کجا داره بخوره. امروز در کدام اسکامت داره کانال به نام کانال شرقی و به نام کانال غربی در خود چارکاری به نام کانال شرقی و غربی در اینجا گفته میشود. بعد بازی ها پیش میره، باز از یک کانال به دیگه کانال پمپ میکنه. بعد وقت مو مشکل پیش میشود که این یک قسمت آب است که از یک کانال به کانال دیگه آتر پمپ بیا پمپ میکنه که یا در گذشته 4 دانه آتر پمپ بوده یا آتر پمپ با مرور زمان سوختن. فکر میکنم که دانه دیگه آتر پمپ با فعال از یک دانه دیگه دیرم هر وقت فعال میکنم بازم خراب میشه. یک بار ما ببینیم که مشکلات زیاد چی است، یا چی مشکل خدا میبینن که مشکلاتشان چی است.
خب اینا یک چیزی که بسیار تاکید کردن سرش ایست که از اتای از یک نفر هم نام بردن در اوجه در موپیام خود گفتن که اینا شاید به حساب شما که میگین میراو باشه، یعنی آب تقسیم کنه. از اینا شکایت کرده که برای یک تعداد پیسه میگیره و برای از او تقسیم میکنه و برای یک تعداد دیگه که پیسه نمیتن شه برای از اونا کمتر روان میکنن آب. چون شما والی پروان هستین، گرچه میگین که ارتباط نداره ولسوالی قره‌باغ با شما، من نمیفهم که چه قسم میره حل کنن اینا.
نه حالا اونا هر وقت برای ما یکا گفتن ما میخواییم این مشکل از این خوب همین مردم ماز وطن ماز، همین ما در مسیر شورا قرار داریم.
ما بگیم که فلانه ولایت هستی که پا در پیش ما نیست، چون در مسیر شورا هستیم، یک جاده عمومی است. همی آب هم که میایم میره از ولزوالی جابسرا به استقامت بگرام باز بیره به قرباغ مرکز پرون. در این قسمت ها هر جا که مشکل باشم ما در انشالله در قسمت مشکلشان توجه میکنم. فیلن ما هیچ مشکل آب نداریم، اگر می هر رقمی بگن ما امروشان کمک میکنیم.
عبدالبصیر سالنگی والی پروان بود که در مورد مشکلات مردم ولزوالی قرباغ صحبت کرد. در ادامه برنامه نظریات مردم در رابطه با استفاده کلمات ایرانی در ادبیات دری، توافقنامه استراتژیک و حملات انتحاری میشنوید. اما پیش از آن توجه کنید به تعدادی از پیام های شنوندگان ما در مورد مشکلات راه و سرکسازی.
سلام علیکم، من طالبان حلیمی هستم از ولایت خمید از ولسوالی حضرت امام صاحب تماس شدیم. سرکای ما خراب است.
آقای ظریف نظر سلام. صدیقلای صدیقی هستم از ولسوالی اندراب ولایت بغلان. و مدت 10 سال می شود که در این 3 ولسوالی اندراب یک ذره سرک قیر نیست. امین از دولت خواهشمند هستم که تا این مورد چیز بیشتر نماید.
بله سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی و کارکنان رادیو آزادی. این جانب از ولایت لوگر ولسوالی چرخ همراه شما مزاحم شدم، زحمت بودن زنگ زدم. یک شکایت دارم از برنامه همبستگی که در واقعیت همبستگی ملی نیست، گردن بستگی ملی است. در منطقه ما در ولسوالی چرخ منطقه تنگام همبستگی کارا شروع کرده، در بعض جا مشکلات ایجاد کرده. این رقم خورده بود، این رقم چور چپول در مکانش روان است که از حد به حد. از رادیو آزادی خواهش میکنم پیام مرا نشر کنم، راه پلچکا را خراب کرد، دوباره جورش نمیکنن. یا خواهش میکنم عزیز، در اونجا که دولت وجود نداره که دولت جلوگیری میکرد و در اونجا طالبا وجود داره، قدرت داره، صلاحیت داره. اگر طالبا هر کسی که مسئول است پوشیر زیاد را بگیر از این مردم را، به هر منطقه کار کردن کار خود نکردن. تشکر، خداحافظ.
جمال میرمد هستم از وحیط تخار مسئولی خوجه غار. اینی کدام شرکت که می سرگی خوجه غار جور کردن متاسفانه درست جور نکردن، متاسفانه خراب است، حالت که بیخی خراب است. همی سرکا بیخی شکت کرد از شما می خواهیم که این را ابلاغ مایید.
ایمان صاحب هستیم، سرک عمومی در طرف هرچی سرخواست اجبابادی میرد دولت هیچ توازی سرک نکرده.
بله السلام علیکم، من سمیع الله حلیمی تندر ولایت پکتیا ولسوالی چامکنی. سرک که دند پتون و گردش بسیار خراب است. در ولسوالی چامکنی دستگاه روشن وجود ندارد. با احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده زاهدی هستم از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری. بعد خدمت شما عرض کنم که پارسال قرار بود سرک جاغوری پخته شود که متاسفانه این سرک به علتهای مختلف و یا به جرمی اینکه ما هزاره هستیم از ما قطع کردن. حالا من نمیدونم، شاید اینطوری هم نباشد، اما به چی جرمی حقه مردم جاغوری ضایع میگردد. ما که تروریسم هم نیستیم و تروریسم هم حمایت نمی کنیم. همیشه این دولت را خواهان و تابع این دولت هستیم، اما دولت حق ما را ضایع میکنه. هیچ جای از هزارجات را یک وجب هم برای مردم سرک را پخته نکردن، با هم که مثلا بسیار راه های مثلا خرابی دارن، بایش دست پنجه نرم کنیم. خلاصه امیدوارم که را به گوش مسئولین برسن. اگرچه مسئولین ما همه رشوت خور هستن، همش مثلا غرق در رشوت و رشوت خوری و مثلا در ضایع کردن حقوق اقلیت ها هستن. امیدوارم که انشالله این حرفه ها به گوششان برسد. شاید امون وجدان، اگر وجدان برن، وجدان کاری خود رو به کار بیندازن و حق مردم را ضایع نکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام علیکم، مهراب الدین رضایی هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان تماس گرفتم. میخواستم که راجع به موضوع سرک، آقای ظریف نظر کاملا سرکای خوست و فرینگ فعلا مسدود است، اجرای عبور به پل رای عبور کردن نیست. متاسفانه از مقام محترم خمای بالا خواهشمندیم تا در مورد ما توجه زیاد داشته، به خاطری که اگر توجه نکند مردم دچار مشکل مواجه می شود.
علیکم. ما حافظ الله ولایت جوشان تماس گرفت. بخی سرگما خراب است. باید دولت سرگما را جور کنه. بخی سرگما بخی خراب است. جغلان دادی کارتاو کرد بخی خراب کرد سرگما. دادی آزادی باید گب ما را مسئولین حکومت برسانم.
ما این مشکلات را در برنامه دیگر با مسئولان راه و سرکسازی افغانستان در میان خواهیم گذاشت.
به کارکنان رادیو آزادی سلام های گرم خود را تقدیم می دارم. بعد از اترامات امروز خبر شدم که راجع به دانشگاه و دانشکده و ایکیزا مزارات شده بودن. ما این به تأسف و افسوس می کنیم که امروز بعضی رهبرا از پدرهای خود و نیاکان خود تحقیقی می کنند، یعنی مستور می کنند، تحقیقی می کنند که بنام تحصیلات عالی به انسان دری نام داشته بودن و امروز از ایران تقیید میکنند. یعنی پدرهایشان بیسوار بود و امروز یا عالم ها شدن که در ایران مال خوردن مفتول بین میکنند. اولی که پندون جای پوغان عالم ها جای عالم هاست، مثلا پوغان عالم و در این برد میشته کنیم که جای علم و تحصیلات عالی اونم کلمه دریز بود. دریز کلیر ایوازه که ما لسان خود هنوزم تقویت کنیم، ایوازه خود انتشار کنیم، ما به کلمه مردم نیاریم در اینجا. و پاکستانی ها هم از انگلیسی ترجمه کرده هم برام هسپیتال بروسی گسپیتال میگه انگلیسی هسپیتال میگه و همچنین کالج کالج انگلیسی است که پاکستانی پاکستانی که نسان اردوست به دل لسان اردو کلمه ترکیبی ترکی و مغولیست که نسان دریم و مبین شامل است، پشتون شامل است، اردون شامل است، عربین شامل است و اینا متاسفانه که اینا از کلمات پدرهای خود قالب یه شهرمان کردیم و چیزهای خود تخلیق کردن ایرانی. پس این غلام های ایران هاست، ایرانی است، باید این مردم بیسی مطلق باید دور شود. یا خود وزیر در بین پاکستان و افغانستان، بازم در بین افغانستان در بین این دو مملکت در خون خواهد گلچید. پس بدیل راست اگر یا دانشمند هستند یا عالم هستند کلمات در این خود را بفرمایید. جای علم پسلا داری که روی دار آتش کده و دانش کده میگه سبوت تمام وزارت خانه ها را هم تقیی خود آدم بنام از اون. پس در این جای مبارده ایران و پاکستان است که ایران رو کنسیس کنه کلمات خود داریم که پاکستان رو کنسیس کنه کلمات خود داریم که پس افغان ها هیچ بیشوار بود کلم نداشتن دانش نداشتن همین مانا داره جنابی بودترم جنابی که کلی کلمات باید تخییر بخوره، کلمات ولایات هم باید تخییر بخوره، افغانستان هم ملسان دریش باید هم تخییر بخوره.
تشکر میکنم از تمام کارکنان رادیو صدای آزادی. برای هر لحظه ایشان آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم. من پیشنهاد دارم به فرماندهان نیروهای خارجی در افغانستان، اول پیشنهاد من درباره کاهش تلفات نیروهای زمینی اونها هستند در افغانستان، اول اونها کوشش بکنند که در جاهایی که جنگلات هستند و یا روستاها و یا درهای تنگ و کوهستانی و یا جاهای مخفی شدن دارن زیاد با تروریستان درگیر نشوند. دو، وقتی که قطارهایشان از سرک رد میشوند و یا گزمه میکنند، موتری اول قطارشان باید به سیستم مجهز باشند که منهای کنار سرک را از فاصله 50 متری تشخیص بدهند. سه، موترهای تکثر نشینی که از قطارهای اونها نزدیک میشوند به اونها اجازه ندهند. و چهار، اونها باید وقتی قطارهایشان از درهای تنگ و یا جنگلات و یا روستاهای ناشناخته رد میشن باید توسط نیروهای هوایی سپاس شود. تشکر.
ساعت بدستان هستم. سلام میخواستم خدمت کارکنان رادیوی آزادی تحصیل میکنم. نظر بنده در مورد درخواست امریکا نو پایگاه نظامی را از افغانستان این است که حمایت از حضور دائمی نیروهای خارجی و تاسیس پایگاه های نظامی یا هوایشان در حقیقت حمایت از ادامه خشونت و افزایش خشونت و ناامنی و بی‌ثباتی میباشد، به دلیل اینکه امنی افغانستان ناشی از مداخلات کشورهای همسایه است و این امر نگرانی کشورهای همسایه را بیشتر و مداخله آنها را در گسترده تر.
من یک نظر داشتم میخواستم امریکا مرز خط بیگان و پاکستان برکنم بگویم که نظر ما این است که من پشتونستانی وجود داشته باشه
یک حرکتی که در افغانستان برقرار شده نیست، ابدا تا قیامت تا که پشتونستان باشه. آره، این نظر فقط این نظر من است، جواب فقط این فکر کردیم.
سلام آقای ظریف نظر، ما از ولسوالی مرامور شما را زحمت میدم. همه افغانستان و امریکا که قطعنامه استراتژیک که امضا کرده برای نفع افغانستان که چل کشور که آمده در کمک افغانستان، جنگ بده، کوکنار، کشت کوکنار بده، رشوت بده، کویت کدام کوی نشد. اما یکی بد بود، جنگ بد بود که آمد که جنگ کوی منو کوی نشد، نتنیست. یعنی اگر جنگ کوی کنه، اگر کشت کوکنار کوی کنه، اگر رشوت کوی کنه، فشار سر پاکستان بره، پاکستان در موزید است، اگر شار و زیری سر پاکستان بیاره، افغانستان هم جنگش خوی موشه، هم رشوهش خوی موشه، هم کشتی کنار. نه که پاکستان غرش نگره، یک چیل کشور بلکشتاد کشور آرام نمیتونه. همین پیام در مسئولین کشور مو پخش کن که اگر اون امریکا یک پروتکل امضا میکنه، فقط در شرط شروط فشار پاکستان بشه دو خط دیورنگ. خدا حافظشمو.
از بلو صالح خالم هستم، شما را زحمت میدیم که ایسر موضوع انتحار و انتجار را در شهید کامل از طرف تلویزیون مصاحبه نمودم. گفتنی دارم در این رابطه، انتحار انتجار در افغانستان یک تجارت به مافیایی یا مافیت تبدیل شده. این نه کار اسلام است و نه کار قرآن است و نه کار علما. میره کسایی میکنه که فقط از این طریق پولی و بدست میره و از پاکستان خریداری میکنه و ظالمانه تا داخل کابل خود نفرهای است که در راست میره میارن و به فروش میرسن و بالاخره در بین مردم عامه و بیچاره و انتحار و انفجار میته و بالاخره از این طریق پولی را من بدست میره و منفیتی را بدست میره و مردم بیچاره.
تشکر آقای نظر است. سلام بر خودتان بر کارکنانتان. یک نظر داشتیم راجی به انتحاری های جنور های وحشی ها. حالا در باید ما دار گرفتیم فقط این یک رامان که کل مردم و الله و اکبر گفته بخید خلاص مثل دیگه من لکتا و نمور خم خاک و خونیش یکی شد و بسم الله الله و اکبر. ما امیده مردم ما اتفاق کنند هزاره و وقت فارسیوان تمام را بیادر مسلمان است. با خدا رجوع کنند، از خدا خوف کنند، یک خور ریزی را بند کنند. بیخی مورال ما اولادای ما را بیخی ضعیف ساختن نشد. در مکتبا یا مسموم میسازن طفلای ما را که وام اولادای خودشان بسیار جای تاسف است. یار خجالت آور است. ما با منیس یک مسلمان، منیس یک اشرف مخلوقات. آیا ما همین مسئولیت دارید؟ بسیار تشکر شما سید و سلام علیکم.
در اینجا برنامه آزادی و شنوندگان با پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420212-4138. تکرار می نمایم 00420212-4138.
بهار بیاید ترانه ها خواهم خواهم
خاطره تو من رسانه ها خواهم خواهم و گوش خاطره تو من.